بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بتوفيق الهي ما به روایت سوم رسیدیم، توضیحاتش هم عرض کردیم. متن توضیحات شیخ باقی مونده که میخونیم و انشاءالله سعی دارم روایت 4 و 5 هم امروز 4 و 5 و 6 هم تموم کنیم، چون دیگه این روایاتو بس داریم جلسه بعد یه جنبندی انشاءالله انجام بدیم. یه سریش هم حذف کردن از طرف اون محدودهایی که مرکز اعلام کرده، حالا یه جایشو میخونیم. اینو روایت سومو یه روایت ویژه‌ایه از این نظر که ما رو با یه اصطلاح مرسوم تو روایات آشنا میکنه. ببینید، دیروزم توضیحشو دادم، این در واقع لا مثلا تنقض الیقین به شک، کلا مسئله یقین و شک تو روایات ما سه تا معنای اصلی داره. اون معنایی که ما اول به ذهنمون میاد همون معنای استصحابه، عدم نقض یقین با شک. یه معناش که استصحابه، یه معناش قاعده یقینه. قاعده یقین چی بود؟ همون شک ساری بود، یعنی الان در همون یقین گذشته شک میکنی، بهش گفتم قاعده یقین. سومیش هم همون معناییه که تو این روایت ما یاد میگیریم. ذیل روایت، اصلا روایت سوم یکی از روایات مخصوص این معنای سومه. همه ی اشکال شیخ هم این روایت همینه که آقا این روایت رو بعضی آوردن استدلال کردن باهاش به چی؟ به استصحاب. ولی اصلا قرائنی وجود داره که تقریبا خیلی دیگه مطمئنیم که این روایت یقینه به معنای سومه، که اسمش چیه؟ ببین، یقین معنای اول یقینه در قاعده استصحابه، یقین معنای دوم یقین در قاعده یقینه، این یقین معنای سوم اسمش چیه؟ یقین به براءت ذمه، که تقریبا یه معنای نزدیک به احتیاط داره. یعنی وقتی اینجا میگه یقین تو با شک خراب نکن، یعنی یه جوری عمل کن که یقین به براءت ذمه داشته باشی. مثالش هم خصوصا تو این رکعات نماز و شک در رکعاته، مثال معروفش و روایتش معمولا اینجا که چیه؟ میگه مثلا آقا تو بین 2 و 4، 3 و 4، حالا هر چی شک داری، اینجا 3 و 4، بین 3 و 4 شک داری، نگاه کن شک داری، یقین تو با شک خراب نکن. یعنی چی یقین تو؟ کدوم یقینو؟ اینجا منظور اینه که آقا یقین به براءت ذمه پیدا بکن، اون شک نیاد یقین به براءت ذمه تو خراب کنه. خب اگه بخوایم یقین به براءت ذمه پیدا کنیم، یعنی باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی باید زنا رو بر اکثر بذاری، بعد مثلا یه رکعت اضافه بخونی. چرا؟ چون دو حالت داره دیگه، یا واقعا 4 رکعت خوندی یا واقعا 3 رکعت. اگه واقعا 4 رکعت خوندی، حالا نمیدونی ها، اون که درسته، یه رکعت اضافیش هم مستحبی، حالا هر چی میخوای بگید، خلاصه مشکلی برای واجبت پیش نمیاد. اگه 3 رکعت خوندی واقعا، اون یه رکعت اضافی درستش میکنه. این دقیقاً برخلاف اون برداشته کسایی که میخوان از این استفاده استصحاب بکنن. چه میخوای از این استفاده استصحاب بکنی، باید حتما روایت رو به چه معنا معنی کنی؟ یقین باید به معنای بنای بر عقل، بر سه بذاری، که میشه مبنای اهل سنت رو توضیح بدیم. میخوام بگم خلاصه روایت سوم از نظر شیخ قطعاً دلیل بر استصحاب، قطعاً که میگم، ببینید، حتی قطعاً میشه گفت ظهور در استصحاب که نداره، این که هیچی، بلکه از نظر شیخ ظهور در اون معنای سوم داره. کلا این ستا رو یاد بگیرید: استصحاب، قاعده یقین، یقین به براءت. تو هر روایتی باید ببینی کدومو میخواد بگه. شیخ میخواد بگه روایت سوم قطعا ظهور در استصحاب نداره و ظهور در یقین به براءت داره. حالا یه توضیحات هم میگه که اگرم بخواد، حالا جلوتر یه اگر مگری هم میگه، سریع میخونیمش. پس از اینجا که میگه و فیه تعمک، روایتو خوندیم دیگه، توضیح دادیم دیگه، درسته؟ از اینجا که میگه و فیه تأمل، میخواد یه 5-6 خط توضیح بده که بابا این که اصلا چی نیست. قدم اول میخواد بگه این که اینجوری که شما میگی، این که کاملا بر مبنای اهل سنت میشه، شما که میخوای با استفاده استصحاب ازش بکنی، این که کامل بر مبنای اهل سنت میشه. در نتیجه اصلا نباید اینجوری گفت. حالا فعلا این پاراگراف رو بخونیم. و فیه تأمل لأنه امکان المراد به قولهی. ببین همه گیر روایت هم کجا بود؟ سر همون قام فعضاف الیه اخرى بود دیگه. آقا میگه اگه منظور از قام فعضاف الیه اخرى اونجوری که شما میگی القیام لرکت رابعه مندون تسلیم باشه، مندون تسلیم یعنی چی؟
سلام،
یعنی سلام ندی، نماز تمام نکنی، فی رکعت المردد بین، یعنی اون تو اون رکعت مردد بنا رو بر اکثر نذاری، سلام ندی. اگه منظور اینجوری که شما میگید باید بدون، یعنی بنا رو بر عقل بذاری و ادامه بدی دیگه. حتی یکون و حاصل الجواب، یعنی حاصل جواب امام چی میشه طبق تفسیر شما؟ البنا علل عقل. بعد میگه فقط مخالف لمذهب، میگه مخالف مذهب ما. مگه مذهب ما چیه؟ یا آقا همه علما همه روایات تاکید داره که بنا رو بر، اصلا یه قاعده توشی است که بنا رو بر اکثر میذاره. مخالف مذهب، موافق لقول العامه، این موافق قول عامه است، اصلا یه مشکل دیگه داره. و مخالف لظاهر الفقره الاولى، با فقره اولا، فقره اولا رو فقط شیخ تو متن نیاورد. فقره اولا چی بود؟ سوال از شک بین دو چهار بود، توضیح دادم. حضرت اونجا عبارتش اینجوریه، میگه نکن یرک و رکعتین به فاتحه الکتاب، میگه مخالفون لظاهر الفقره الاولا من قول یرک رکعتین به فاتحه الکتاب، میگه مخالف اونه. مگه اون چیه؟ میگه اون گفت رکع رکعتین یه چک بین دو چهار داری باید دو رکعت به فاتحه الکتاب بخونی. به فاتحه الکتاب ظهور در چی داره؟ اینه که جدا کنی دیگه، نه اینکه بنا رو بر عقل بذاری. چون رکعت 3 و 4 که باید تسبیحات اربعه بلدید نماز دیگه، درسته؟ رکعت 3 و 4 باید تسبیحات اربعه بگی. اینجا که گفته فاتحه الکتاب تعیین کرده، حالا درسته اگه شما زرنگ باشید میگه آقا جوازی توی رکعت 3 و 4 میشه، فکر کنم هیچ وقت تو عمرتون رکعت 3 و 4 حمد نخونده باشید، درسته؟ ولی جواز داره. من یه وقتایی به سرم میزنه بخونم، میام اول کنادان آخه چی باشه شوخی میکنم. بعد میگه به فاتحه الکتاب اینجا تعیین کرده، نگفته که جوازن، که به فاتحه الکتاب یعنی باید با کجاست که بایدیه؟ تو رکعت 1 و 2، یعنی قطعا منظور اینه که همونجا سلامو بده تمومش کن پشت دو رکعت. میخواد بگه به قرینه این فقره اولا فقره دوم هم باید همونجوری معنی کنی، این قرینه اونه. تو که این توی که برای استصحاب استفادهش میخوای کنی داری خلافه، مخالفه. ببین میخواد یه قرینه خارجی داریم، قرینه خارجی اینه که مذهب ما اصلا غیر از اینه. یعنی چی مذهب ما غیر از اینه؟ یعنی روایت دیگه ای داریم که اصلا خلاف اینه که بنا رو بر عقل بذاری. این یکی. قرینه داخلی هم داریم، قرینه داخلی خود این حدیث فقره اولاش اصلا اینجوریه. فن ظاهرها به قرینه تعیین الفاتحه، ظاهرش به قرینه تعیین فاتحه. تعیین فاتحه یعنی چی؟ یعنی که حتما باید فاتحه بخونی، نه این تعیین فاتحه، نه اینکه حالا جوازی، اگه جوازی بود حالا میگفتیم ممکن رکعت 3 و 4 باشه. ارادت و رکعت تعیین منفصلتن، یعنی باید سلام بدی دو رکعت بخونی. اینا هم برود به فقره اولها، یعنی انی صلات الاحتیاط فتعین. از اون فقره اولا قرینه میگیریم برای فقره ثانیه که متعین میشه که ان یکون المراد بهی، بهی یعنی چی؟ مراد به چی؟ و اون هم قول امام که گفت قام فعضاف الیها، اون چیه؟ فالمراد بهی القیام بعد تسلیم فی رکعت المردده، یعنی اول سلام میدی الی رکعت مستقله. واضحه دیگه؟ کما هو مذهب الامامیه. میگه آقا این اولا. حالا البته یکی اینجا خیلی میگم جلوتر میگه آقا فرض کن اینجا یکی بگه آقا این نه دیگه تقیه ایه، میگه آخه چه جوری میشه فقره اولش تقیه ای نباشه فقره دومش تقیه؟ مثلا جور نیست، هیچیش با هیچیش جور نیست. اگه بخوای اینجوری برداشت کنی درست هم میگه شیخ، به نظرم خیلی قشنگ داره. میگه آقا به زور که نمیشه از هر روایتی استثناء برداشت. اگه بخوای باید بگید، نمیدونم، اگه بخوای استثناء برداشت کنی باید بگی حتما بر مبنای اهل سنته، تقیه ایه. خب آقا فقره اولش تقیه ای نیست، فقره دومش تقیه ایه، اینجوری دیگه. بعد تازه اگه تقیه ای باشه حضرت از یه چیز درست برای تبیین یه غلط استفاده کنه، یعنی از استثناء برای تبیین تقیه‌ای که داره حرف اهل سنت رو میگه نمیگه، اصلا واقعا نمیخوره. یعنی حداقل عقلش نواد دیگه، خدای از تبعاتی ظهور در استصحاب نداره دیگه، حداقلش اینه. حالا اگه نگیم قطعا در واقع استصحابو نمیگه دیگه، ظهور در استصحاب که نداره. حالا از اینجا شیخ حرف قشنگی میزنه، یه مثلا یه دو صفحه‌ای از اینجا شیخ اصلا میخواد شما رو آشنا کنه با اصطلاح یقین به این معنای سوم که کمتر شما اینو شنیدید. همیشه تو روایات یه واژه یقین و شک میبینید، یا یاد استصحاب میفتید یا یاد قاعده یقین دیگه، یکی این دوتا میفتید. میگه بابا یه معنای سومی داریم، این اصلا تو فرهنگ یه دسته ای از روایات هست. کدوم دسته از روایات؟ همین روایات معبود معمولا به شک در صلات و اینا. وقتی میگن شک و یقین و اینجا اونجا منظور یقینه به براءت ذمت، یعنی یه جوری بخون که تو هر حالتی شد تو ذمت بری باشه و با شک تو یقین رو خراب نکن، یعنی با شک 3 و 4 اون احراز واقع، اون اتیان واقع رو خراب نکن. میگه فالمراد بالیقین کما فی الیقین الوارد الموثقه الاتیه. حالا شیخ اینجا میگه تو روایت بعدی هم بعضی اینجوری بنویسید، نگید خود شیخ بعداً به اون روایت بعدی اشکال میکنه، یعنی بعضی تو روایت بعدی هم گفتن یقین به این معنای سومه. ببین شیخ میخواد بگه تو این روایت سوم یقین به معنای سومه که یقین به عبارت ذمه است، درسته؟ این وسط یه وسط داره در وسط دعوا نرفتاری میکنه، میگه کما فی الیقین الوارد فی الموثقه الاتیه. موثقه الاتیه یعنی چی؟ یعنی همین روایت چهارم که دو صفحه بعد میاد که موثقه بله اسحاق عمار، حالا اسحاق ابن عمار دیگه، درسته؟ بله میگه اونجا هم همینه، البته خود شیخ بنویسید تو اون چهارمی اشکال میکنه که یقین اونجا به معنای این سومه نیست، حالا اینجا داره میگه اونجا هم اینجوریه، یعنی گفته شده اینجوری بگید کما قیل فی الیقین الوارد الموثقه الاتیه، واضح شد؟ یعنی قیل که نیورده اینجا آدم. خلاصه فل مراد بالیقین اینجا بعضی هم تو بعدی گفتن علام و سر رهبهی سید المرتضی رحمت الله علیه، سید المرتضی هم تصریح کرده، فقط سید المرتضی نه خیلی ها تو اینجا که خیلی ها تصریح کردن و سفید هم این قولهی میگه نه تنها سید المرتضی، شما بنویسید سید المرتضی بلکه خیلی از علما اینو بنویسید، این نمیتونه تعالی سید المرتضی حرف خاصی زده الان، نه اکثر علما گفتن، میگه نه تنها علما گفتن و سفید هم این قولهی فی اخبار الاحتیاط، میگه یه سری اخبار هم داریم معروف به اخبار احتیاطه، تو اخبار احتیاط هم طوری صحبت کرده که اون قرینه بر فهم ما از اینجاست. ببین شیخ ته تلاشش اینه، میخواد بگه آقا واژه شک و یقین علاوه بر استصحاب و قاعده یقین توی معنای سومی اینجوری استفاده میشه، میخواد اینو شاهد بیاره، میگه یه سری از علما که همینجوری فهمیدن، یک دو توی یه سری دسته از اخبارم چی گفته که معروف به اخبار احتیاط، گفته ان کان قد نغزت فکذا ان کنت قد اتممت فکذا. ببین یه سری اخبار احتیاط داریم که همین اول صفحه بعد یعنی صفحه 64 اون روایت میاد، روایت چی میگه؟ میگه آقا اصلا خیلی جالب، حضرت میخواد یه کاری به الیاد بدم، هر جوری که شد تو خیالت راحت باشه، طرف میگه آره، حضرت میگه که نگاه کن تو بنا رو بر اکثر بذار، اون اضافیشو جدا بخون. چرا؟ ان کنت قد نغزت یعنی چی؟ یعنی این نغزت، اگه ناقص خونده باشی یعنی چی؟ یعنی مثلا 4 رکعت قبول واقعا 3 رکعتی خونده باشی، خب اون 1 رکعت فکزا یعنی چی؟ یعنی اون 1 رکعت احتیاط جبرانش میکنه. و این کنت قد اتممت یعنی اگه واقعا 4 رکعت خونده باشی فکزا یعنی چی؟ یعنی آقا اون اضافیه خیر انباتت میشه، خوبه؟ یعنی مشکلی پیش نمیاد. خلاصه آخرش تو مطمئنی به چی؟ به براءت ذمه. خلاصه پس چی؟ نگاه کن، دقت کن، فالمراد بالیقین خبرش چیه؟ ببین فالمراد بالیقین کما فلان علاما سرها و استفید فلان، همه اینا رو تو پرانتز بذارید، هو الیقین بالبراءه، یعنی آقا یقین در این حدیث سوم یقین بالبراءت، شما زیر این یقین بالبراءت خط بکشید، یعنی آقا این دسته یعنی یه معنای سومیه. ببین راحتتون کنم، حضرات معصومین با واژه لا تنقض الیقین بشک 3 چیز رو اراده کردن، یه وقتای استصحاب، یه وقتای قاعده یقین، یه وقتای هم این سومیه که چیه؟ یقین بالبراءت ذمه است. حالا ما دردسر داریم، حالا ما دردسر استظهاری ما اینه که از روایات کدوم استظهار کنیم، تشخیصش سخت میشه. حالا یکی برگه بگه آقا حضرت معصومین چرا اینجوری گفتن، آقا اینجوری گفتن، به هر دلیلی این 3 احتمال تو کلامشون میره، به خاطر همین خیلی وقتا باعث چی میشه؟ باعث اجمال میشه، یعنی ما نمیدونیم. بعد حالا بعضی اومدن گفتن آقا چه اشکالی داره هر 3 رو اراده کرده باشن، میگه به این راحتی نیست، هر 3 نقش فضاش فرق میکنه، نه حالا خیلی صحبت هست، حالا بذارید عرض میکنم. پس اجمالا قطعا روایت سوم ظهور در استصحاب نداره، بلکه ظهور در این معنای، ببین خود شیخ هم گفت فالمراد بالیقین یقین به براءته، فیکون المراد وجوب الاحتیاط. ببین مراد چی میشه خلاصه، یعنی مراد حضرت تو این حدیث سوم وجوب احتیاط میشه و تحصیل یقین به براءت میشه، واضحه دیگه، توضیح دادم 10 بار. بالبناء علل اکثر و فعل سلاتن، یعنی بنا رو بر اکثر بذار، این مدل باعث یقین براءت میشه و فعل صلات مستقله، یعنی صلات مستقل بخونم و صلات احتیاط قابلت لتدارک ما یحتمل و نقصه، که اگر تو ناقص خونده باشی اونو تدارک کنه. خب شیخ میگه فکر نکن فقط تو این روایت اینجوری بودا، اصلا یه دسته روایت اینجوری داری، فکر نکن یکی بنا اگه بگه تو همین یه روایت شما یه جوری معنی کردیم، بابا یه دسته روایت داریم کلا گفته یقین شک نم نقض نکن اینا، ولی تو کل اینا همین منظوره. میگه وقت اريد من یقین والاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار هذا النه من العمل. واضح شد؟ یعنی یه دسته رو باید اینجوریه. حالا مثلا یه مثال میزنه، منها قوله فی الموثقه الاتیه. من نمیشه شیخ جیت داد توی موثقه آتیه، بابا خود شما توی موثقه آتیه آخرش میگی این معنا اونجا من قبول ندارم، اینجا هی میگه اونجا اینجوریه، هی بنویسید قیل شما که درستش کنید. خلاصه منها علاما قیل قوله فی الموثقه الاتیه، واضحه؟ بله. که مثلا چی میگه تو مواسط آتیه؟ میگه اذا شککت فبن علل یقین. شیخ داره میگه اینجور بنزید قیله که این یقین گفتن یقین بالبراهته، که خود شیخ اشکال میکنه میگه نه اینجا یا قاعده یقینه یا استصحابه. جلوتر میگه فهذا الاخبار، کلا این مشکل ما تو رسائل داریم، ما یه جا یه چیز میگه یه چیز دیگه میگه، این اصل دلیلش اینه که رسائل تو طول زمان تدریس شیخ نوشته شده. اینجوریه که شیخ نشسته تو گوشه حجره مثلا قشنگ نوشته، یه کتابی نیست که عادی نوشته شده باشه، در حین تدریس نوشته شده. دیدی آدم یه روز میاد سر کلاس، میره به این سمت میره به اون سمت، دیگه یه دور بازبینی نهایی که تمام سوراخ سنباش گرفته بشه نیست. بخاطر همین یه مقدار به هر حال اینجوری هست، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیستش. بله، حتی تو نقلای تاریخی داریم که شیخ سر درس گفت آقا اینو درست کنید این عبارتو، اصلا هست این نقل تاریخیش هست، مثلا گفت به میرزای شیرازی پای درسش گفت لطفاً شما مثلا اینو درست کنید، بعد یه اتفاقاتی افتاد، بعضی نسخه ها درستش کردن بعضی نسخه ها درستش نکردن، امروز دعوا شده که آقا کدوم منظور شیخه. به این معنا دوتاش منظورشه، اون منظور جلسه پیشش بوده، جلسه بعد مده اونجا کلمه فلان اضافه کنید، این هست چند جا هست. فهازل اخبار خلاصه یعنی کازل اخبار، این کدوم اخبار؟ یعنی همین اخباری که یقین میمونه، همین یقین به بالبراعته العاملت و بالبناء علی الیقین و عدم نقضه. هی شیخ میگه شما بلد نیستید، هی توضیح میده که آقا که امر میکنه به بنا بر یقین و عدم در واقع نقضش، یراد و منها منظور چیه؟ در این معنی سوم بود، برای پنجمین بار توضیح میده یراد و منها چی؟ البناء علی ما هو متیقن من العدد. یک انجا بعد توضیح میده یعنی چی؟ البنا علا ما هو المتیقن من العدد. آدم فکر میکنه بنابر عقل، بابا بنابر عقل نبود که. اینجا بنویسید بنا علا ما هو المتیقن من العدد من حیث چی؟ من حیث براعت ذمه، یعنی یه جوری بر عدد بنا بذار که به یقین، به کدوم یقین برسی؟ به اون یقینی که براعت ذمه میاره، یعنی خلاصه بنا رو بر چی بذار؟ بر اکثر بذار. عبارتش یه جوریه که علا ما هو المتیقن من العدد، یعنی خب تا ستاشو که مطمئن بودی بر ستا بذار. نه این منظور نیست، من حیث برایت ذمه است، یعنی باید بر چهار بذاری اونو اضافه بخونی. همو قبلی رو تو دیدی آدم میشه چند بار توضیح میده، آدم میگه نکنه داری یه چیز دیگه میگی، آقا داره همونو میگه باور کنی. بله. و تسلیم و علی، و تسلیم علی یعنی همونجوری انجام بده. صدا چیه؟ خیلی نزدیک بود. بله. خب به فلان معجبرهی به صلات الاحتیاط، این معلومه معجبرهی به صلات الاحتیاط، همین رو معلوم داره، همون رو توضیح میده. و لحاظه دو که رفی غیر واحد من الاخبار، میگه تو خیلی از همین اخبار چی اومده ذکر شده؟ مایدل علی ان هذا العمل محرزون للواقع، احراز واقع میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه کم خوندی، اگه روایتش هم میاره، مثل قولهی علا اعلمک شیئا اذا سمعته، حضرت داره میگه یه کاری به دیات ندم که اگه انجامش بدی ثم ذکرت، بعد اتفاقا یادت بیاد ای مثلا سه بود یا چهار، مطمئن بشی مثلا سه بود یا چهار، انک نقصت او اتممت، یادت بیاد که کالا کم سه بود یا چهار بود، نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئا، یعنی تو یه جوری بخونی که بعدا اگه یاد اومد هیچ مشکلی نداشته باشه. یعنی میخواد بگه آقا این دسته از روایت در مقام احراز واقع یقین توش بشه معنیه، به معنای براءت ذمه است، بعدا اگه بیاد هیچ مشکل ایجاد نمیشه. ولی فرض کن اگه مثل اهل سنت میخوندی بنا رو بر سه میذاشتی دوباره چیز اگه یاد اومد نه بابا چهار بود، یعنی عملا نمازتو پنج رکعتی خوندی دیگه، اینجوری یه رکن اضافه کرد. حالا شیخ دو تا قرینه میاره برای این تفسیر. ببین شیخ داره هی داره چیکار میکنه، هی داره میگه بابا اصلا هی داره چپ و راست قرینه و شاهد میاره برای چی؟ برای اینکه آقا منظور از یقین و شک و اینا تو این روایت معنی خاصی، همین معنی براعت ذمه است، استصحاب و اینا اصلا منظور نیست. فقط تصد با جماعتون تبعند سید مرتضی، همون که گفت یعنی سید مرتضی یه عده‌ای شروع کردن این در واقع میگه با یه سری از علما همینو فهمیدن، فکر نکن فقط من دارم اینو میگم، ولی بیان ان هذا العمل هو الاخذ باليقين. بعد شما احساس کنید شیخ شما داره تکرار میکنه. چرا داره تکرار میکنه؟ چون این روایت رو تو کتابای درسی زمان ایشون مثل وافیه، مثل قوانین، کتابای مرسوم زمان ایشون این روایت رو به عنوان روایت دال و استصحاب آورده. شیخ میگه اینو دیگه نباید میورد، هم قبلی‌ها رو آوردید باز اشکال نداره، اینو دیگه اصلا نباید میآوردید. چرا؟ چون اصلا معلومه یقینه به براعت منظوره، اصلا استصحاب منظوره. خاطر اینکه شیخ برات چپ و راست چیز میاره، قرینه و شاهد و لبیان ان هذا العمل قول اصلا به یقینه ولی احتیاط دون ما یقول هو الامنه، اون که عامه میگه من بنا علی العقل. شیخ میگه زشت بابا یه روایتی میارید بر مبنای عامه تفسیرش کنیم که بشه استصحاب، اصلا نش و مباغل. این یک بود که تفسیر جماعتون. حالا اینجاش جالبه، میگه آقا من یه شاهدم از خود متن براتون بیارم. میگه و مبالغه الامام فی هذه الصحیحه، امام مبالغه کرد در این صحیحه. یعنی چی مبالغه کرد؟ به تکرار عدم اعتنا به شک. نگاه کن متن روایتو بیارید، امام گفت لا، اولش گفت لا یونقذ یقین، گفت آقا یقین تو با شک نقض نکن. بعد گفت چی؟ ولا یدخل الشک فی الیقین، شک و داخله در یقین نکن. بعد گفت ولا یخلد احد ما بالآخر. بابا باشه دیگه، چرا اینقدر تکرار میکنید؟ میگه آقا این اصلا خودش نه اینکه حالا بگیم ظهور داره ها، ولی اشعار داره به چی؟ اینکه آقا این مقابل مبنای اهل سنت، اهل سنت یه کاری میکنه، امام داره اون کارو نکنه، قاطی نکنه، ببین نقض نکن، داخل نکن، خلط نکن، حالا چیکار کن؟ لکن نهو یونقذ از شک به یقین، شک و با یقین. یعنی چی؟ یعنی شک 3 و 4 داری با این یقین، با این مدلی که میگم یقین بالبراعت درستش کن و یوتم معلل یقین فیبنی علی. میگه آقا اینکه امام 5 6 بار داره میگه این خودش قرینه است برای اینکه آقا اینجا تقیه نمیکنه. آدم که تقیه میکنه مثلا یه دونه میگه رد میشه دیگه، نه اینکه هی 10 بارم تاکید آ این درسته و این کارو بکنه. بابا میگه معلومه این مبالغه الامام قشنگ در مقابل اهل سنته، نه در بستر تقیه. مثلا مبالغه الامام فی هذا السید، امام علیه السلام فی هذا السید به تکرار عدم الاعتناء به شک و تسمیت ذلک فی غیرها. دیگه اسمش هم فی غیرها، یعنی تو غیر این حدیث سوم اسم اینو چی گذاشتن؟ اسم این کار گذاشتن بلبنای علی الیقین و الاحتیاط. این تو پرانتز و تصمیم زایی بیران و احتیاط، این داخل پرانتز. یعنی آقا اسم این کارم یقین به براعت و احتیاط و این حرف هاست. یشعر اشعار داره به کنه فی مقابلت عامه از زایمین به کنه مختزل بنا علی الیقین و بلبنا علی الاقل و زنبورکت المشکوکه. یه مقابل اوناست، واضح شد؟ حالا شیخ مطمئن نیست که بر شما واضح شده، برای بار چندم میخواد یه جنبندی کنه. این ثم تقریبا یه شبه جنبندیه. میگه آقا ببین پس خلاصه آخرش از این حدیث ما چیکار کنیم؟ شما تهش میگه آقا این حرفایی که توی شیخ زدی رو من قبول ندارم. ظاهر حدیث چیه؟ راست هم میگن. از ظاهر حدیث یکم اولش که میخوندید به این واضحی معلوم نبود. چون میگفت آره میاد اگه تهش ثم لو سلم، یعنی باشه ظهور صحیحه فی البناء علی العقل، یعنی شما ظهور از ظهور اولیه ها، ظهور اولیه‌اش بنای بر عقله، یعنی همون مطابق المطابق للاستصحاب همون حرفا که زدیم. میگه ولی کانه اونا سوار فن هاذا الظاهر، یعنی یه سری چیزا هست ما رو ببین ظهور اولیه داره درسته، ولی یه قراری نداریم که ما رو صرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی منع میکنه، صارف یعنی مانع، منع میکنه از این ظاهر، بلکه ما رو میکشونه به سمت همون ظهوری که من گفتم. چیه اون قرائن؟ سه تاشو اینجا میگه، میتونست یه 4 و 5 هم اضافه کنه، حتی تو طول بحث یه 4 هم حداقل گفت. یکیش چیه؟ یکیش میاد اینجوری که اگه ظاهرشو بخوای بگیری بله تعین و حمله ها هینیزن علت تقیه، یعنی میگه باید حتما حمله بر تقیه کنی و هوا مخالفون للاصل. میگه اصلا تقیه اصلا مخالف اصله. مخالف چه اصلیه؟ مثلا اصل آدم تقیه است. این مرسوم تو حوزه خیلی سریع رو میگه، ولی بدونید به این راحتی نیست. اولا تقیه زیر مجموعه سند یا دلالته؟ زیر مجموعه هیچ کدوم نیست. زیر مجموعه سومیه که معمولا تو حوزه خوب روش کار نمیشه، تو فضای آموزشی منظورمه ها، جهت صدور. ما یه بحث صدوری داریم که میشه سند، یه بحث دلالی داریم، یه چیز سوم این وسط داریم جهت صدور. این ذیل جهت صدوره که خودش بحثای خیلی جالبی داره. متاسفانه این میگم این نمیخوام بحث تقیه رو باز کنم، چون دیگه زیر مجموعه یه بحثی از استصحابی که آخرش هم میگم قبول نکنید دیگه، ولی شما یه پرونده برای تقیه باید باز بکنید. تقیه بحثی مهم میدن. یه کتاب خیلی خوب آقای سفری فروشانی داره، بوستان کتاب چاپ کرده، 3-4 کتاب دیگه هم مثلا این از همشون بهتره، درباره نقش تقیه در استنباط. خیلی انصافا کتاب خوبیه و حالا بحثای زیادی. حالا اجمالا خلاصه راست میگه شیخ دیگه، میگه آقا حداقل اینه که باید اینجا رو تقیه کنی، اینجا میشه یه چیزی اضافه کن، همین که فوا مخالفون للعصر یه چیزی خیلی خوبی میتونه اضافه کنه. چی؟ به یه معنی مثلا یه قرینه جدیدی. همین که همین الان گفت مبالغت الامام، اینجا مبالغت الامام گفت، خصوصا مع عظمت مبالغت الامام. آقا اگه تقیه ایه هی امام آخرش هی بگه این کارو بکن، هی 10 بار آقا آدم تو تقیه که دیگه 10 بار تاکید نمیکنه که دیگه، این انصافا قرینه خوبی میشد. گفت همین که امام آخرش چند بار تاکید کرد معلومه که تقیه ای نیست. اینجا صرفا گفته اصل عدم تقیه است، یکم ولی بگه خب باشه اینجا مثلا قرینه داریم تقیه هست، ولی انصافا قرینه داریم اتفاقا اینجا کمک به اون اصلا میکنه که امام چند بار تاکید کرد. کاش اینو شیخ اینجا میگفت. خلاصه بعد میگه شیخ یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه ثم ارتکاب الهم. یا آقا فرض کن اگه تقیه یکی برگرده بگه آقا این تقیه امام از یه قاعده درست که استصحاب باشه برای تبیین تقیه قول تقیه استفاده کرده. ببین امام داشته قول اهل سنت رو تاکید میکرده بر فرض تقیه، ولی برای این از یه قاعده درست که استصحاب باشه استفاده کرده. این محال نیست، ولی یه جوریه دیگه، آدم میخواد تقیه بکنه هم تبیینش بکنه از قاعده استصحاب 5-6 بارم تاکیدش بکنه، این دیگه خلاف اصله. مگر یه جا خوف جان بود، بعید میدونم تو این زمینه که در شک بین سوچ، بعید میدونم یعنی منظورم اینه که اصلا خلاف ظاهره، که مثلا در شک بین سوچ 4 یه فضایی باشه که اصلا بخوان گردنش یعنی بزنن حضرت، اینجور تقیه سنگین برای جاییه که دماء مسلمی در خطر باشه. تو شک بین سوچ 4 حداقل میشه تحقیق تاریخی کرد، ولی خیلی خیلی بعیده. تهش اینه که هیچ ظهوری در، یعنی هیچ قرینه‌ای بر اون چیز اول که نداره، هیچ قرینه بر خلاف اون ظهور اولی است. ثم ارتکاب الهم علی التقیه فی مورد الروایه و حمل القاعده المستشهد بها، یعنی همین استصحاب دیگه، قاعده‌ای که استشهاد میشه به اون روایت بر اون، لحاظ الحکم المخالف للواقع. ببین اینجا درست بزنید، و حمل القاعده المستشهد بها یعنی چی؟ استصحاب. لحاظ الحکم المخالف للواقع یعنی چی؟ یعنی همین بنای بر عقل، این حکمی که مخالف واقع است، یعنی حکم تقیه‌ایه، یعنی این که حضرت از یه چیز درست مثل استصحاب استفاده کرده بر یه قاعده، یه حکم غلط که بنای بر عقل باشه. ببین و حمل القاعده علی بیان الواقع، این یعنی چی علی بیان الواقع؟ اینجا یه ویرگول بذارید، قبل علی یه ویرگول بذارید. ببین حمل روایت بر تقیه و حمل قاعده بر این حکم علی بیان واقع، ببین یعنی داره میگه که قاعدش حضرت در مقام صدد یاد دادن قاعده باشه اما در یه جای غلط. ببین قاعده بیان واقع یعنی چی؟ یعنی قاعده استصحاب و حضرت بخواد بگه آقا این قاعده درسته اما اینو در یه حکم مخالف واقعی که حمله بر عقل باشه استفاده کرده باشه. شیخ این یکم عبارت هم بد شد خودش توضیح میده، لیکون التقیه تو فی اجراء القاعده، ببین تا باشد تقیه در اجراء قاعده فی مورد. فی مورد یعنی چی؟ بنای بر عقل، لا فی نفسها، لا فی نفسه، تقیه در نفسها، ها بهش برمیگرده، نفس قاعده نیست. یعنی خود بگه حضرت واقعا قاعده رو قبول داره، استصحاب رو قبول داره، تقیه در نفس قاعده نیست بلکه در اجرای قاعده است. میگه درسته، این میگه این خود شیخ میگه این مخالفت اون اخرى، این مخالفت خبر چیه؟ احسن ارتکاب، یعنی اون اول بابا ارتکاب این کار رو اینجوری 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 اینجوری، این هم مخالفت اون اخراه. مخالفت اون اخرى با چیه؟ لظاهر، یعنی با ظاهر روایت مخالفه. بیم آقا روایت شما میگی روایت، ببین چه سری، شما میگی روایت ظهور در بنای بر عقل داره، بعد میخوای ازش چی استفاده کنی؟ شما میخوای استصحاب استفاده کنی دیگه. منظورت اینه که آقا روایت هر چند تقیه ای است ولی حضرت برای تبیین حکم تقیه ای از یه قاعده درست استفاده کرده، میگه این مخالف ظاهره خود همین کار. میگه و این کانه کجا بود؟ و این کانه ممکنم فی نفسه، میگه محال نیست ولی حداقل ظهور نداره. انصافا شیخ داره درست میگه، خیلی به ضرر اونایی که میخوان از استصحاب استفاده کنن. خلاصه شیخ داره اینجا قرینه ها رو میشماره که ظهور در اینی که شما میگی نداره، ظهور اولیه نداره و باید از اون صرف کنی. خب این تایلا قرینه یک. قرینه دو، معنا هذا المعنا. کدوم معنا؟ یعنی معنایی که شما میخوای استظهار کنی. شما میخوای چی استظهار کنی؟ حمله بر عقل که تو دلش استصحاب باشه. میگه هذا المعنا مخالف لظاهر صدر روایت. صدر روایت چی بود؟ همون به دو چهار بود که حضرت گفت به فاتحه الکتاب. اونجا ظاهرش اصلا ظهور خیلی واضحی بود، تو دو رکعت مستقل بود، چون گفت به فاتحه. میای مخالف اونها یعنی چی؟ یعنی شما میگی، یعنی شما میگی تیکه اول تقیه‌ای نیست، تیکه دوم تقیه‌ایه. میگه اینم مخالفه ظاهره. به ظاهر صدر عبارت الابی ان حمل علی تقیه، یعنی ابا داره از حمل بر تقیه. چرا؟ به خاطر اون قرینه چی؟ به فاتحه الکتاب گفتش. این قرینه دو. قرینه سه، معن العلماء لم يفهموا منها الا بناء على الاکثر. یا مشهور، حداقل مشهور، بلکه همه فقها چیزی غیر از شما فهمیدن. حالا حرف اینه، مثلا مثل فاضل تونی و خصوصا کی قوانین نبیم، قوانین فقط روایت رو آورده، هیچی نگفته. خیلی از اینه که تو اون پاورقیتون آدرس داده بود، اونا خیلی درست نبود، اینا همین فقط روایت رو آوردن، خیلی واضح نگفتن. اونی که خیلی دیگه تأکید کرده صاف رسوله، صاف رسول زیادی تأکید کرده تو استفاده استصحاب از این روایت. میگه خب علما اینو نفهمیدن الا غیر ذلک مما یوهن اراده البناء علی الاقل. البته یه سوالی آقا، صاف اصول که اینو میگه یعنی چی؟ یعنی فتواش مثل فتوای مشهوره؟ چی میگه دقیقاً؟ میگه الا غیر ذلک مما یوهن اراده البناء علی الاقل، یعنی خیلی چیزای دیگه هم میشه آورد که خیلی، من سه تا رو آوردم، مثلا 4 5 6 میشه آورد که این ظهور اولیه درست نیست. حالا و اما احتمالو دیگه نمیخونم، اما احتمالو وارد بیان این میشه که آقا صاف اصول اینجا چی گفته، صاف اصول چی گفته، چی فهمیده، بعد چرا درست نیست. مهم نیست دیگه، چرا ایشون درگیر صاف اصول شده؟ چون فصول یه کتاب مهم زمان ایشون بوده، چون یه کتاب مهم زمان. امروز دیگه ما کار مهمتر داریم، کار مهمتر حداقل خوندن متن روایت 4 چی 5 و 6 که از مرکز حذف کردن. بابا کاش این صاف اصول اینا رو حذف کنی، اون روایت 5 و 6 رو حداقل بخونی، یه توضیح بدی. حالا ما این کارو میکنیم دیگه، ما یه مقدار ویرایش میکنیم. بله، فاضلتون میگه فاضلتونی اولین نفریه که این روایت رو من استدلال بر استصحاب آورده. حالا باید ببینیم آقا فاضلتونی واقعا فتواش چیه و اینا، دیگه جزئیاتیه که مهم نیست. خلاصه آقا تمام، یعنی تا آخرش یه بحث صاف اصوله هیچی. خلاصه چی شد؟ در یک کلمه خلاصش این شد که آقا این روایت ظهور در چی داره؟ یقین به معنای سوم که یقین به البراءته، نه یقین به استصحاب. مشکلاتش هم چی بود؟ یقین تو بحث استصحاب، مشکلاتش هم این بود که آقا اینجا اصلا تقیه‌ای میشه، اینجا نمیدونم چی میشه، همینایی که گفت. تمام، قیم داخل خارجی و همینایی که گفتیم. تمام، حالا وارد روایت چهارم میشیم. فقط روایت چهارم و شیخ به صورت، دقت بکن با من باش، شیخ به صورت مثلا منها نیاورد. شیخ میگه همین حرفایی که من زدم و من ما ذکرنا ظهره، این روایت چهارمه. میگه این بستر که آماده کردم این منهای چهارمه، ولی منها نیاورد، منهاش نکرد. میگه من ما ذکرنا ظهره عدم و صحت الاستدلال به واسطه عمار، همین یعنی دعوای اسحاق ابن عمار ان ابی الحسن، یعنی از امام کاظم علیه السلام. که چیه اون روایت؟ میگه من ما ذکر، من ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی اینکه یقین به معنای یقین به براءت، این معنای سومه. ببین شیخ یه جوری شروع میکنه انگار تو این روایت هم یقین به معنای چیه؟ و اولش اینو میگه ها، قبلا هم هی گفت این، بعد جلوتر میگه لکن این درست نیست. میگه من ما ذکرنا این روایت رو همینجوری معنی میکنیم. روایت رو نگاه کنید، روایت یکم خشک و خالیه، یعنی آدم نمیدونه بستر و فضاش چیه. آقا کلا اذا شک اکتفت معل الیقین، خیلی حرف کلیه، کلا شک، خیلی حرف کلی و درستیه. ببین این روایت، حالا الان وقتش نیست، بذار جلسه بعد من تو جمع بندی بگم این روایت میخواد چیکار کنه. خیلی روایت قشنگه. اذا شک اکتفت معل الیقین، داره میگه تو نور حرکت کن، تو تردید و شک و شبهه حرکت نکن. اذا شکک دفت نه علی یقین، هر جا شکیش و هر جاها، اصلا تو زندگی، تو رابطه با زنه، تو رابطه با بچه، تو رابطه با نمیدونم هم کار، هر جای زندگی شکی، شبهه، تردیدی، چیزی پیش اومد، شما به همون چیزی که مطمئنی و همون چیزی که یقین داری بگیر حرکت کن. با سوء ظن میخوام بگم از این روایت خیلی چیزا میشه، و هم بحثای اخلاقی میشه برداشت کرد، هم بحثای خیلی چیزا. یه بعد طرف خیلی جالبه، یعنی معلوم این آدم یه آدم در واقع فقیه، حالا بگیم یا به معنی دینشناسی، میگه قول تو هازا اصلون، یعنی میفهمه که حضرات یه حرفایی میزنن بس چش اصل و اساس قاعده کلیه، حضرت میگن نه. حالا شیخ میگه که اذا شککت قبل علی الیقین، اولش میگه مما ذکرنا، یعنی میخواد اینو چجوری معنی کنه، میخواد به براءت ذمه، در واقع میگه یه جوری شیخ اولش داره این روایت رو میبره تو فضای صلات و شک در رکعات و اینا، اصلا دلیلی نداره. خاطر این خود شیخ یه 7-8 خط که میگه آخرش میگه بله البته من خودم هم اینو قبول ندارم. خب اینجوریه دیگه، دیدید سر این میگم یه بخشی از اینا سر کلاسه، سر کلاس دیدید استاد میگه یا آخرش میگه البته اینا که گفتم نظر آقای فلانی بود، من خودم میگم خب اولش بگو دیگه، آدم اولش با یه حسی داره گوش میده که اینا درسته، بعد میگه البته اینا که درست نیست، میگه نه میگه نه ممکنن یوقال که اینا درست نیست. خلاصه حالا بذار اول بخونم سر چی میگه. میگه همشو تو فضای قبل فعلا معنی میکنه، فان جعل البنا علی الاقل. ببین روایت علی الاقل داشت، اصلا روایت که هیچ علی الاقل نداشت که. این فبن علل یقین و شیخ میگه بعضی ها اینو فبن علل اقل، یعنی همون قدر متیقن به معنی اقل معنی کردن. حالا فعلا با این معنی بشنوید، خود شیخ میگه من اینو قبول ندارم. میگه فن جعل البنا علل اقل اصلا، اصلا یعنی عمرن نه، اصلا یعنی این را اصل قرار داده است، این ینافی ما جعله و شاره، این مخالف اون چیزایی که شاره گفته. آنچه که شاره اصل قرار داده در کجا؟ فی غیر واحد من الاخبار. این شیخ این روایت رو کلن برده تو فضای رکعات و شک در رکعات، میگه آقا روایات دیگه داریم، تو روایات دیگه اصل داده در شک در رکعات چی گفتن؟ بنای بر اکثر گفتن، مثل قوله اجمع لک السهو، حضرت فرموده آقا میخوای کل سهو رو برای توی قاعده جمع کنن، خیلی قشنگه، کله فی کلمتین، اون طرف هم گفته آقا دیگه متا ما شککت فبن علل اکثر. یه نگاه کن روایات ما میگه قاعده کلی اصل کلی در شکوک چیه؟ بنابر اکثره، پس معنی نداره این روایت بنابر اقل رو بگه اصل. خب ما حرفمونه که آقا این روایت اصلا ربطی به رکعات نماز و اینا نداره، خود شیخ هم همینو جلوتر میگه ها، در واقع اینو داره با فرض میگه که یکی برگرده اینو مثل اون قبلی ها بخواد معنی کنه. آخه یه جوری گفت مما ذکرنا زهر، انگار خودم دارم اینو میگم، نه دوباره اینجا رو بنویسید مما ذکرنا زهر رو مثلا بگیم قیله، قیله مثلا عدم و صحت مثلا، یعنی با همین توضیحی که دادم دیگه، حالا عبارت رو چجوری بگیم، مثلا اینجوری بگید قیلم ما ذکرنا زهر عدم و فلان اینجوری گفته شد و اینا، بعد خودش میگه بله البته این روایت اصلا ربطی به اینجا نداره. خب میاد توضیح نده دیگه، و قوله قول معصوم یعنی یه چیز دیگه میاره، فی ما تقدم، میگه همون که قبلا گفت الا اعلمک شیئا که اگه بعدا یادت بیاد، همین که روایتی که بالای صفحه چند بود، بالای صفحه 84 بود، میگه خلاصه این روایت همش داره میگه اصل چیه تو شک بنابر اکثره، پس اینجا را اگه بخوای فبن علل یقین و نه اقل معنی کنی این مخالف اوناست، یونافی اونا. فلوجه فیه میگه خلاصه پس چرا اینجوری صحبت کرده، فلوجه فیه یعنی احتمالات استثاریش چیه، دو حالت داره، اما الحمل علل تقیه، یعنی اگه بخوای این روایت رو یقین شما نه یقین بر اقل چیز کنی، اینم دوباره مثل قبلی چی میشه؟ تقیه ای میشه. یا اما چی؟ اما اماش هم یعنی بر مبنای که بخوای اینو به معنای اکثر معنی کنی، بعد یقینو چجوری معنی کنی؟ یقین به براءت احسن، یعنی حضرت که فرمود اتفاقا این درسته، اذا شککت فبن علل یقین، یه مصداقش میتونه این باشه، یعنی هر وقت شک کردی یه جوری عمل کن که یقین به براءت ذمه داشته باشی. حالا تو هر جا این چجوریه باید بری ببینی چجوریه، مثلا تو رکعات نماز میشه بنای بر اکثر، این درسته. میگه و امام مذکر هو بعض الاصحاب فی معنی الروایه که چی فرمودن؟ بله کجا بودن؟ به ارادت البنا علی الاکثر، میگه بعد بنا رو علی اکثر بذاری، ثم الاحتیاط به فعل ما ینفع، به فعل ما ینفع لعجل الصلاه علی تقدیر الحاجه، یعنی چی؟ یعنی آقا همون رکعت های اضافی رو جدا بخون، به فعل ما ینفع آنچه سود میدهد لعجل علی تقدیر الصلاه علی تقدیر الحاجه، تقدیر الحاجه یعنی اگه کم بود، یک کمبودی حاجتی داشتی، اونی که بعدا میخونی اونو جبران کنه، ولای از رو بها به صلات هم ضرر نزنه الا تقدیر الاستغنا، یعنی بر فرضی که کاملا خونده باشی مشکلی نیست، همون داره دکتر توضیح میده. خلاصه تمام نعم یمکن ان یقال به عدم دلیل علا اختصاص الموثقه به شکوک صلات. بابا خوب از اول بگو پدر ما در اومد به شیخ خودش میگه بله ممکن که اینو بگیم که آقا این موثقه اصلا ربطی به شکوک صلات کلا نداره، فضلا از شک فی رکعات ها این اصلا ربطی به اینجا نداره، بلکه فهو اصل کلی یا اصل کلیه. خیلی راست، خیلی راست میگه. آقا خود حضرت هم که همینو گفت، گفت حالا اصلا دیگه آقا این اصل کلیه. مثلا اگه تردید کردی طرف به تو سوء ظن داره یا نه، طرف از تو بدش میاد یا نه، طرف تو رو دوست نداره یا نه، دارم میگم تو مثلا خانوادگی هم به درد میخوره، فبنه علل یقین تو به چی مطمئنی؟ آقا الان تردید دارم این آدم اینجا، آقا فبنه علل یقین، هر جا هم باید ببینی یقین و کل شیئه به حسب این اصل کلیه. حالا اتفاقا اگه بخوای بیای تو صلات هم اجراش کنی، بعد چجوری اجراش کنی این اصل کلی رو؟ تو بعد یا فبن علل یقین، یقین به براءت. واضحه؟ خیلی خیلی روایت قشنگیه. حالا فقط سوال اینه، آیا از این روایت برای بر استصحاب هم میتونیم در بیاریم یا نه؟ راستش اینه که چه مشکلی داره؟ نه نه، برای استدلال به استصحاب میشه این روایت رو استدلال کرد یا نه؟ اگه اینجوری که گفتم در واقع این روایت هم داره استصحاب رو میگه، هم داره قاعده یقین رو میگه، هم داره یقین براءت رو میگه. این یکم یه جوریه ها، آدم احساس کنه آقا مگه میشه یه چیزی بگه هر سه تاشو اراده کنیم؟ این برمیگره به اصول نمیدونم استعمال در درک داره، اون یه قصه هایی داره. حالا یه در دوباره قصه ها با هم صحبت میکنیم، به راستش اینه که میشه، یعنی نشد نداره اینجوری بگم، یعنی بستر شدنش هست. حالا که حتما هم داره میگه یا نه، یه ذره اینکه از صرف این روایت، حالا یه توضیح میدم، از صرف این روایت بخوایم استظهار کنیم به این راحتی نیست، باید قرائن خارجی رو هم زمینه کنیم. اگه بکنیم حتما این روایت استظهار میشه کرد. حالا توضیح میدم که تو استظهار یه شبکه دستگاه استظهاری لازم. بگو سعید. بله 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 خب بله بله
خب
متقنجه به تناسب خودشه دیگه، به تناسب خودش، به تناسب خودش دیگه. خب دیگه شیخ میگه مشکلش اینه که همون مشکلاتی که اونجا گفتیم که تقیه‌ای میشه و تقیه خلاف اصله و دیگه همون حرفا. بله آخرش باید بگی این تقیه‌ای دیگه. آخه حضرت چه دایه‌ای داره یه قاعده کلی بگه به عنوان تقیه؟ شما احساس مثلا بستر این حدیث بستر تقیه نیست، یعنی حکم فقهی نیست که بگیم حالا تقیه از یه کسی کرده، آدم که تو اصل کلی تقیه نمیکنه که. واضحه این همه خلاف حداقل قطعا ظهور دلیل نداره. بله چه کجا بودن؟ اصل کلی، آها اصل کلی خرج منه از شک فی عدد رکعات. حالا یکی برگره بگه آقا شک در رکعات به دلیل خاص از این خارج شده، اشکالی نداره. یا نه یه جور دیگه بگی، بگی آقا شک در رکعات در اینجا به تناسبش میشه یقین به براءت. دو بیان بکنی، یعنی دو تاش به یه معنا، بگی آقا شک در رکعات خلاف اصله ولی به دلیل خاص خارج شده، یا بیای توضیح بدی که شک در رکعات هم یه جوری میشه توضیح داد که موافق این اصل باشه. چجوری توضیح بدی؟ بگی آقا یقین منظور یقین به براءته و هو غیر قاده، یعنی میگه این خروجه این چیه جدیده؟ سبک جدیده. خب غیر قاده یعنی خروجه به اصل کلی آسیبی نمیزنه. حالا آقای شیخ شما که اولش اونجوری گفتی بعدم گفتی که این برداشت که درست نیست، پس حالا خودت این روایت رو چجوری میفهمی؟ خلاصه شیخینه، نگاه کن شیخ میگه این روایت مجمله. مشکل شیخ ما این روایت اینه که این روایت مجمله. اجمالش چیه؟ میگه این روایت یا داره استصحاب میگه یا داره قاعده یقین رو میگه، هیچ ظهوری هم نداره. ببین چون میگه اذا شککته، شککته در چی؟ ببین من یه بیشتر از شیخ گفتم، میخوام بگم این روایت به من بگی هم دلالت بر استصحاب داره، هم دلالت بر قاعده یقین داره، هم دلالت بر همین یقین به براءت داره، هر کدوم به تناسب خودش. این اصل کلیه. شیخ یه فرمایششون اینه که دلالت بر چی نداره؟ نه نه شیخ میگه قطعا که دلالت بر اون براءت ذمه که نداره، اون هیچی، اونو میذاره کنار، میگه اون یه قاعده خرج به دلیل خاص. حالا تو استصحاب یا قاعده یقینه، میگه آقا تو جفتش میشه. نه کن اذا شککت در چی فبن علل یقین. ببین اذا شککت در همان یقین سابق هم در گذشته یا نه، اذا شککته که یقین سابق الان هم هست، مشکلی که ما نمیدونیم کدوم. خب جفتش هم درسته، اذا شککته در همون یقین سابق فبن علا همون یقین سابق، این چه قاعده یقین. اما اذا شککته الان در ادامه آن یقین سابق فبن علا یقین، این میشه استصحاب. شیخ میگه چون معلوم نیست، چون قرینه وجود نداره، این میشه مجمل. حالا اینجا شما گیر داریم، کی گفته این میشه مجمل؟ نمیتونه در جفتش ظهور داشته باشه؟ میگه چی میشه یه چیز اصل کلیه که همجا هست. خب یکی میگه این که نمیشه در دوتا که ظهور داشته باشه، اما به هر حال یه دونش باید اراده شده باشه. استعمال لفظ در اکثر مواضع همون گیر و گورا که جلسه بعد تو جمع‌بندی توضیح میدم. خلاصه لکن یرد علی، یرد علی یعنی چی؟ یرد و بس چی الان کجاییم؟ گم نشیدا، این یه بحث جدیده. میگه آقا یرد و علی استفاده استصحاب از این روایت. ببین من که قبول نداشتم. ببین خلاصه شیخ میگه من که اون ممازکرنا رو خودم گفتم، ممازکرنا که معنای سوم از یقین به راحت و اینا باشه، من که اون رو قبول نداشتم. پس مشکلم با این چیه که بر استصحاب دلالت نداره؟ میگه یرد و علی یعنی بر استفاده این از این روایت بر استصحاب. ایراد من چیه؟ اینه که این مجمله، معلوم نیست قاعده یقین یا استصحاب. عدم و دلاله، عدم دلالت این روایت علی ارادت الیقین سابق علی الشک. یعنی چی علی ارادت الیقین سابق علی الشک؟ یعنی اینکه حتما بنویسید حدوث یقین قبل از حدوث شک باشه، اینو نمیشه استفاده کرد که در نتیجه بگیریم این حتما چیه. به این فرق قاعده یقین با استصحاب چی بود؟ تو استصحاب حدوث یقین حتما قبل از حدوث شک بود، یادتونه؟ یعنی متیقن حتما، نه ببخشید، حدوث یقین معمولا، این واژه اشتباه گفتم، حدوث یقین معمولا مرسوم قبل از چی بود؟ حدوث شک بود. ولی یادتونه یه وقتایی میشد همزمان تو یقین میکردی، یعنی بیانه برات قائم میشد پنجشنبه این لباس، بیانه میگفت پنجشنبه این لباس نجس شده، همون موقع هم شک میکردی که مثلا تو جمعه این پاک شده یا نه. یعنی میشد حدوث در یک زمان باشه این، ولی معمولا غالبا حدوث یقین کی بود؟ معمولا اول یقین بود، بعد یه مدتی میگذشت بعد شک میومد، اما میشد رو هم باشه با همون مثالی که اونجا توضیح دادیم. اما یه چیزی حتمی بود تو استصحاب، رکن بود، متیقنه قبل از مشکوکه باشه، یعنی حتما این دیگه باید باشه. شیخ اینجا میگه عدم و دلاله در ارادت الیقینی نشونه غالبیه یا دائمیه؟ این نشونه غالبیه. میگه آقا معلومی اون نشونه غالبی را اینجا نداره. نشونه غالبی چی بود؟ حداقل یه جوری میگفت که آقا ما میفهمیم حداقل یقینه قبل از شک بوده، حداقل اینو میفهمیدیم، میگفتیم این نزدیک به چی میشه؟ نزدیک به استصحاب میشه دیگه. اون ولل متیقن سابق علی المشهود، دیگه اون رکن اصلی، اون این نشونه دائمی است. میگه اون نشونه دائمی هم که قطعا نداره که متیقن قبل از، چرا؟ چون گفته از شکیت قبل علی الیقین، اصلا معلوم نیست این متیقن قبل باشه نباشه. فهیه از اضعف دلالتن، میگه این از اضعف دلالتن من روایت آتی است. شیخ این روایت ها رو هی میبینید زنجیروار به هم وصل کرده، میگه این دلالتش از روایت بعدی کمتره، که روایت بعدی صریح در یقین سابقه. این حالا میخونم خودتون میبینید تو این روایت بعدی مثل خیلی جاها قشنگ یه جوری داره میگه که آقا اول شک کردی، بعد لزومی نداره تو استصحاب حتما شک حدوث، ببخشید، حتما حدوث یقین قبل باشه. این نشونه غالبیه که تو بیشتر روایات این نشونه غالبیه هست، همین باعث میشه ما بریم به سمت اینکه آقا حداقل یه شاهدی بگیریم برای اینکه این روایت داره تو استصحاب ظهور داره. میگه اینجا هیچ ظهوری نداره، در نتیجه لاحتمال، این لاحتمال ها اینو حتما بنویسیدا، لاحتمال چی؟ لاحتمال این موثقه، یعنی احتمال. چرا اضعف؟ دلیل اضعفیت چیه؟ چرا ظهور در استصحاب این روایتی که داشتیم میخوندیم اضعفه؟ چون احتمال داره قاعده یقینم منظور باشه. لاحتمال ها یعنی چون احتمال داره این موثقه اراده شده باشه، لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط. یعنی چی؟ اینجا یقین به براءت رو گفته، میتونه قاعده یقینم بگه، اینو میگفت بهتر بود دیگه. یه مقدار اینجا بالا پایین داره، حالا من تو جنبندی توضیح میدم. شیخ خودش ذهنش یه ذره، حالا توضیح میدم، یه عبارت این برون بره کنار هم براتون میذارم، خودتون میبینید که هی بالا پایین داره میشه یکم. لیراتل ایجاب عمل به احتیاط اینجا به نمیگفت بهتر بود. چرا؟ چون قبلا که ردش کرد، گفت که آقا اصلا این احتمال که اینجا هیچ خارجه، پس اینجا باید چی رو میگفت بهتر بود؟ قاعده یقین رو میگفت بهتر بود. حالا سخت نگید، یعنی شیخ خود یه خلاصه مجمل. حالا روایت بعدی، البته روایت بعدی دیگه حذف شده از این چیزای مرکز، من فقط روایتش رو بخونم. روایت بعدی هم روایت معروف حدیث اربعمه است. میگه معن الخصال به سند محمد بن مسلم بن ابی عبدالله قال امیرالمومنین همون روایت اربعه مسی از 400 تا چیز میگن، یکیش اینه، تصدیقم 127 شه چندشه، صلوات الله و سلام علی من کان علی یقینن، کسی که کان علی یقینن فشک. ببین اینجا کان فشک یعنی یقین بعد شک، البته این نشونه غالبیه یا دائمی، این نشونه غالبیه، ولی نشونه اصلی دقیقاً متیقن باید قبل از مشکوک باشه. اینا تو ارکان استصحاب توضیح دادم دیگه. میخواد بگه آقا ببین این حداقل داره بگه اول یقین بعد شک. فلیم زلا یقینه فن شکر لایم غزل یقین. آقا استصحاب این خیلی دیگه چی شد؟ خیلی دیگه استصحاب شد. درسته؟ خب خود شیخ میگه یه روایت دیگه هم داریم شبیه اینه، من کان علی یقینه فاصابه شک، یعنی قشنگ معلوم اول یقینه بعد شک، ولی هم علی یقینه فن الیقین لا یدفع به شک. خود ایشون هم میگه بعد دهل مجلسی فی البهار فی سلک الاخبار التي يستفاد منها القواعد الکلیه. فقط مشکل این روایت چیه؟ ممکنه یکم شبیه چی هم داره میشه؟ شبیه قاعده یقین نیست؟ یعنی هم شبیه استصحابه که آقا من کان علی یقینه فشک فلیمز علا یقینه، شبیه قاعده یقین هم میتونه باشه، من کان علا یقینن فشک در همان یقین فلیمز علا همان یقین. البته به خاطر همین فلیمزه و بعضی از این چیزا شیخ آخرش میگه این روایت ظهور، شیخ و یه عده‌ای از متأخرین میگن این روایت ظهور در استصحاب دارد، به خاطر همین قرائن. حالا دیگه چون تو چیز هست دیگه تو مرکز هست ما نمیخونیم. ببین آخرش فل انصافه صفحه 70 نگاه کن. خلاصه میگه آقا ببین شیخ اینجا ها میگه آقا نه این ممکنه قاعده یقین باشه فلان، اول اینا رو میگه، آخرش میگه آقا خدا وکیلی فل انصاف ان الروایه. شیخ نگاه کن میگه سیما به ملاحظات قول فن شکل لاینوز الیقین، یعنی اون به قرینه اون آخرش، آخر روایت داشت فن الیقین لا یوتا، همین روایت رو نگاه کنید آخرش اینو داشت، میگه به قرینه این آخرش، یکی به ملاحظه این یعنی قرینه داخلی، یه قرینه خارجی هم داریم و به ملاحظت ما سبق فسته ها یعنی تو سه تا صحیحه قبلی این همینو داشتیم. میگه آقا همین که یه عبارت واحد تو چند تا روایت داریم این خودش میگه ان ظاهره مسابقته لها، یعنی اینا دارن یه چیزو میرسونن، وقتی یه عبارت واحده یه تعبیر واحده دارن یه چیزو میرسونن ظاهرتون فل استصحاب، آخرش میگه این ظهور در استصحاب داره. و یبعد هم لو علی من الذی ذکرنا، اونی که گفتم خیلی درست نیست، من چی گفتم قبلا که نخوندیم؟ گفته قاعده یقین باشه. خلاصه شیخ میگه این ظهور دارد هازا، لکن سند و روایت ضعیف. شیخ میگه سند روایت ضعیفه. بعد منهای بعدی هم یه مکاتبه قاسانیه که کتب تو به حضرت نوشته که آقا ما تو روزه همون یوم شک از انیام الذی یشک فیه من رمضان، البته میشه به جفتش هم یعنی به اول آخرش میشه تطبیق داد. هل یصام املا، حضرت میگه فکتب الیقین لا یدخله شک، یقین در واقع با شک مدخول نمیشه، خراب نمیشه. صم للرؤیه وقت للرؤیه، شیخ نما کن میگه ول انصاف ان حاضر روایه ازهر ما فی هذا الباب، شیخ میگه این ازهر فی الباب خیلی دیگه ظهور داره در چی؟ در استصحاب. شما بنویسید کفایه میگه چه ازهری، اصلا ظهور نداره. حالا کفایه اینجا یه دعوای جدی با شیخ داره، میگه اصلا ظهور نداره چه برسه ازهر باشه. شیخ میگه ازهر الا ان سندها غیر سلیم. خلاصه دیدی شیخ به هر روایتی یه چیزی گفت، آخرم ببینیم چی میشه که شیخ قبول نمیکنه چجوری باید جمع بندی کنیم. جلسه بعد ان شاء الله جمع بندی روایات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر.